کنیم. شاید کمتر جایی بتونید پیدا بکنید که ارگانی خودش اومده خیلی خودجوش اعلام آمادگی کرده که از توانمندی نابینایان استفاده بکنه. معمولا همه جا ما میگیم آقا بریم تو آزمون استخدام فلان دستگاه شرکت کنیم. در باشگاه مخاطبان 6 نقطه رادیو تهران ما قرار نابینایان رو صاحب شغل بکنیم، اونم مشغول شدن در رسانه کشور. چی از این بهتر؟ پس هر جا که هستید در فضای مجازی عضو کانال تلگرام 6 نقطه بشید و از اونجا راه پیدا بکنید به گروه تبادل نظر سابق یا باشگاه مخاطبان 6 نقطه رادیو تهران که فعلا اسمش اینه. از این به بعد در این مکان ما آماده ایم شما برامون بخش هایی رو تولید کنید و ما پخش بکنیم، یا حتی اگر نمیتونید تولید بکنید، مثلا متنی دارید یا قطعه شعری دارید، به ما اطلاع بدید، در اختیار ما بگذارید، یا خودمون سعی میکنیم مقدمات تولیدش رو فراهم بکنیم، یا از عزیزان با استعدادی که در باشگاه مخاطبان هستند کمک میگیریم تا کار تولید بشه و آماده پخش بشه در رسانه، نه فقط برنامه 6 نقطه ها، تمام برنامه های رادیو تهران.
خاطر تو خیلی میخواد این دل سادم، دیدم تو توی نگاه دل به تو دادم، واسه چشمای تو حق داره که دیوونش آدم هر کس به جز تو داره میره یادم، انقدر شیرین میخندی دلش میخواد آدم، بودی به کسی دل خوش نبودم تا حالا.
روزنامه ها رو ورق میزنیم
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین
سلام میکنم به مخاطبان برنامه رادیویی 6 نقطه. خب در این برنامه مهمان عزیزی داریم، میخوام گفتگو بکنم با مهندس منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینان ایران، و یکم بیشتر بررسی بکنیم انتظاراتی که جامعه افراد دارای معلولیت از رئیس جدید سازمان بهسیستی کشور داره، دکتر سید جواد حسینی. آقای مهندس خدمت شما سلام میکنم. ابتدا بفرمایید از انتظاراتی که جامعه نابینان رئیس جدید سازمان بهسیستی کشور داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران، بی ویژه نابینایان عزیز. با توجه به سابقه درخشانی که آقای دکتر حسینی در سازمان مشاورش استثنایی کشور داشتن، انتظار میره که انشاءالله تحول عظیمی در سازمان بهزیستی کشور ایجاد بکنند. انتظار اول ما این است آقای دکتر حسینی پیگیری بکنند، قانون حتما جنبه عملیاتی پیدا بکنه. انتظاراتی که از رؤسای سازمان بهزیستی در سالهای قبل میرفت که متاسفانه نتونستند واقعا قانون عملیاتی بکنند و تنها حدود 20% بودجه به این قانون تعلق گرفت، انشالله که
البته همون 20% هم تخصیص پیدا نکرده در نهایت،
پیگیری بکنن و این قانون حتما عملیاتی بشه تا بسیاری از مشکلات جامعه هدف که تو حوزه های مختلف واقعا مشکل دارن، تو حوزه مستمری، تو حوزه استخدام، تو حوزه اشتغال، بیمه ها، شهریه ها، مناسب سازی، دسترس پذیری، حالا اون چیزی که مربوط به خود سازمان بهزیستی هست و اون موادی که مربوط به خارج از سازمان بهزیستی از وزارتخونه و سازمان های دیگه باید مطالبه گری بکنه.
دات‌کام نکته‌ای که اشاره کردید طبیعتاً می‌طلبه از یه سطحی بالاتر از سازمان بهسیستی پیگیری بشه. خب اگر قرار باشه بودجه مورد نیاز مواد مختلف قانون حمایت از حقوق افراد داره معلولیت تامین بشه، اینجا دیگه رایزنی‌های آقای دکتر حسینی و آقای میدری رو می‌طلبه در سطح هیئت دولت، در سازمان برنامه و بودجه، که آنچه که در واقع باید پیش‌بینی بشه برای بودجه 1404 بسیار فراتر و چشمگیرتر از اون چیزی باشه که ما در 3-4 سال اخیر شاهدش بودیم. در غیر این صورت خب متاسفانه ما برای سال آینده هم تضمینی وجود نداره که واقعا این فصول مختلفی که قانون پیش بینی کرده بخواد عملیاتی بشه. به غیر از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که فکر می‌کنم یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش روی رئیس محترم سازمان بهسیستی کشوره، دیگه چه مسائلیه که انجمن انتظار داره ایشون به عنوان بالاترین مقام سازمان حمایتی ویژه نابینایان بخواد در واقع اونها رو پیگیری و عملیاتی بکنه؟
ما خب سال 1399 شبکه به هر حال در خصوص نابینایان سال 1399 ایجاد شد و به هر حال دوستانی انتخاب شدن و مشغول به کار شدن و پیگیر مسائل ثبتش و عکس جواز بودن. در بین راه متاسفانه سری مشکلاتی به وجود اومد. بعد از 6 ماه رئیس محترم هیئت مدیره سردار رضایی استعفا دادن، بعد از اون سرکار خانم اقبالی، بعد از ایشون جناب آقای جمالی استعفا دادن و سرانجام جناب آقای دکتر ذوالفقار نصر استعفا دادن. ما ببینیم ملاک و معیار هر شبکه یا هر انجمن ملاکش اساسنامش هست. دو نفر کسایی که حق زاد دارن اینا استعفا دادن که حتما اینا باید صورت جلسه می شده و سازمان بهزیستی اعلام می شد و سازمان بهزیستی هم به ثبت شرکت ها اعلام می کرد که اینجور اتفاق اصلا نیفتاده. ما اصلا آگهی تغییراتی در این خصوص نداریم. طبق اساسنامه ما باید سالی یه مرتبه در خصوص انتخاب بازرس مجمع می گذاشتیم. اصلا بازرس هم که بگیم تو اساسنامه اومدن گذاشتن 3 سال که غیر قانونی هست، همه جا در تمام اساسنامه ها بازرس سالیانه هست. یکی از کارهای مهمی که باید اتفاق می افتاد عضوگیری شبکه بود که در این حوزه هم عضوگیری صورت نگرفت. به هر حال اون کارهایی که باید انجام می شد وظیفه شبکه تو اساسنامه اومده بود، این وظایف به نحو احسن انجام نشد.
اگر موافق باشید ما یه فاصله رو بگیریم، برگردیم این بحث رو با هم ادامه بدیم.
6 نقطه. صدای ما را از رادیو تهران می شنوید. این برنامه درباره نابینایان 6 نقطه.
تو که باشی خوش می گذرم، آخه دلم امیدبری سر.
6 نقطه، برنامه برای نابینایان و بینایان، برای آگاهی از زندگی جامعه نابینایان، برای فرهنگ سازی و برای تعامل مثبت در کنار هم آمده ایم. 6 نقطه. شش نقطه رو از رادیو تهران بشنوید. موج اف ام، صدای پایتخت.
تو به من مست روی تو هم ای جان، تو به من که در آرزوی تو هم ای جان.
اینجا 6 نقطه رادیو تهرانه. من میخوام دوباره تاکید کنم بر روی فضای مجازی 6 نقطه، @ 6 نقطه، که این کانال تلگرامی ما هستش و در کنارش باشگاه مخاطبان 6 نقطه رادیو تهران که یک گروه هست در فضای مجازی و اونجا شما میتونید عضو بشید تا شما رو برای همکاری با 6 نقطه و رادیو تهران دعوت کنیم. بریم، یک بخش جدید به برنامه اضافه میشه به نام نقطه آگاهی. انتخاب اسم نقطه آگاهی یک انتخاب دو پهلو بوده برای این بخش. از جهتی مطالبی رو در این بخش میگیم که باعث آگاهی بیشتر جامعه میشه مرتبط با موضوعاتی که ما در نظر گرفتیم، و از جهتی دیگه این مطالب رو کسی داره برای ما مینویسه که فامیلیش آگاهیه، حسین آگاهی عزیز، که دوباره برگشته به جمع برای بچه 6 نقطه. البته نرفته بود که بخواد برگرده، یه خورده کم کار شده بود. بعد خب میدونی حسین به واسطه سکونت در یکی از استانهای کشورمون که معروف هستن به حال نداشتن و اینا، حسین هم خب آدم تاثیرپذیریه دیگه. جناب نویسنده حسین آگاهی برای ما در مورد استقلال نابینایان و ارتباطش با ازدواج نابینایان نوشتند. نویسنده محترم به وضعیتی که در اون هدف اصلی از تشکیل یک زندگی مشترک به دلایل مختلف محقق نمیشه، عنوان نقض غرض رو اطلاق کرده. حالا در مورد بحث ازدواج نابینایان، مفهوم نقض غرض ابعاد پیچیده تری هم پیدا کرده. به باور نویسنده نقض غرض در ازدواج افراد نابینا دلایلی داره، از جمله انگیزه کم برای یادگیری مهارت‌های زندگی روزمره. برخی از افراد نابینا به دلیل حمایت‌های بیش از حدی که خانواده ازشون میکنه یا اطرافیان ازشون میکنه، انگیزه کافی رو برای یادگیری مهارت‌هایی مانند آشپزی، نظافت یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی رو ندارن. ترس از شکست و عدم اعتماد به نفس. این مورد بیشتر در زمینه انجام کارهای جدید و نداشتن اعتماد به نفس خودشو نشون میده که به باور نویسنده مانع بزرگی است برای کسب استقلال نابینایان. عدم حضور فعال در جامعه، محدودیت‌های اجتماعی. در این زمینه نویسنده اشاره کرده که افراد نابینا ممکنه به دلیل نگرش‌های جامعه یا محدودیت‌های فیزیکی فرصت‌های کمتری برای حضور در اجتماع و تعامل با دیگران پیدا بکنن و به دست بیارن. کمبود فرصت‌های اجتماعی. نویسنده محترم نبود برنامه‌های مناسب و مراکز حمایتی برای افراد نابینا رو دلیلی دونسته که در نهایت منجر میشه به کاهش فرصت‌های اجتماعی و کاهش احتمال ازدواج افراد نابینا. وابستگی بیش از حد. در این زمینه وابستگی بیش از حد یکی از زوجین میتونه به ایجاد تنش و نارضایتی در زندگی زناشویی منجر بشه. عدم توانایی در انجام وظایف مشترک. خب ناتوانی یکی از زوجین در انجام وظایف محوله در یک زندگی مشترک، مثلا آقایی که نمیتونه کارهای بیرون از خونه رو به خوبی انجام بده یا خانومی که نمیتونه کارهای داخل خونه رو به درستی و به خوبی انجام بده، باعث بروز مشکلات جدی در زندگی زناشویی میشه. در ادامه نقطه آگاهی میخوایم شما رو با پیامدهای نقض غرض در ازدواج افراد نابینا آشنا بکنیم. اولیش که خیلی هم اتفاق خوبی نیست، افزایش آمار طلاق. دومیش کاهش کیفیت زندگی که در نتیجه وابستگی بیش از حد به دیگران و عدم استقلال میتونه که به وجود بیاد. افزایش احساس انزوا و تنهایی که این خیلی مورد شایعیست در برخی از زوجهای نابینا. عدم توانایی در برقراری ارتباطات اجتماعی قوی و پایدار میتونه به احساس انزوا و تنهایی منجر بشه. نویسنده پر از دانشمون حالا راهکار هم ارائه داده برای اینکه از بروز این پیامدها جلوگیری بکنیم. چیکار کنیم؟ اولیش ترویج فرهنگ استقلال. خانواده‌ها و جامعه باید به افراد نابینا کمک کنن تا مهارت‌های زندگی روزمره خودشون رو یاد بگیرن و به استقلال برسن. ایجاد فرصت‌های اجتماعی. آموزش مهارت‌های ارتباطی. آقا این آموزش مهارت‌های ارتباطی مؤثر به افراد نابینا خیلی میتونه به بهبود روابط بین فردی و کاهش مشکلات در زندگی زناشویی کمک کنه. حمایت روانشناختی مثل ارائه خدمات روانشناختی به افراد نابینا و خانواده های اونها که به شدت میتونه به بهبود سلامت روان و افزایش کیفیت زندگی کمک کنه. امضا نویسنده نقطه آگاهی، حسین آگاهی.
خب ادامه میدیم برنامه شش نقطه رو. گفتگو میکردم با مهندس منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینان ایران، در ارتباط با شبکه ملی نابینایان شمنام. آیه شادکام، اشاره کردید به استعفای 4 نفر از اعضای هیئت مدیره و در واقع 2 نفر از اونها آیه سردار رضایی، آیه دکتر بیژن ذوالفقار نسب، که خب به عنوان خزانه دار حق امضا داشتن. نهایتا به این نکته اشاره کردید که هیچ کدوم از اینها در آگهی تغییرات از سوی سازمان بهزیستی ثبت نشده، بنابراین سایر فعالیت‌های شمنا از این جهت میتونه غیرقانونی هم محسوب بشه. ما مهمان عزیزی رو روی خط برنامه‌مون داریم، دکتر بیژن ذوالفقار نسب، که از پیشکسوتان جامعه ورزش کشورمون هستن، خودشون مؤسس بنیاد خیریه بیژن ذوالفقار نسب در سنندج هستن که خب خدمات زیادی رو به اعضای جامعه هدف نابینایان دارن در زمینه ورزش، از جمله گلبال و فوتبال و اینها ارائه میدن. آقای دکتر ذوالفقار نسب، خدمت شما سلام عرض میکنم. ابتدا درباره فعالیت هایی که در انجمن نابینان سنندج بنیاد خیریه ای که تاسیس کردین بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که در این برنامه حضور دارن. من یک مجموعه ورزشی تقریبا خوبی رو در سنندج ایجاد کردم، بیشتر در رابطه با فوتبال بود، اما ما 1.5 سال اختصاص دادیم به عزیزان نابینای شهرمون. خیلی دوست داشتیم که بتونیم نابینایان شهرهای دیگر هم توسعه بدیم که متاسفانه نتونستیم. شرایط بسیار فرق کرده بود به لحاظ هزینه ها. شاید نزدیک 5 سال 6 سال در این زمینه فعال بودیم. اهالی شهرمون هم خیلی انگیزه درشون شد و ما رو حمایت میکردن. شما حتما مصدر هستین که حمایت تنها مسائل مالی اقتصادی نیست.
آقای دکتر، شما در سالهای قبل از سال 1399 که مجمع انتخاباتی شبکه ملی نابینایان شمنا برگزار شد، از سوی نمایندگان سمنهای ویژه نابینایان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شبکه ملی نابینایان انتخاب شدید و بعدها هم توسط هیئت مدیره به عنوان عضو خزانه دار شروع به فعالیت کردید. بفرمایید که چه اتفاقی افتاد در شبکه که باعث شد در نهایت شما استعفا بدین و دیگه تو این زمینه فعالیت نداشته باشید.
تنها مسئله بود، مسئله رفت و آمدم بود و خب من دانشگاه مدرسم، روزایی که من دعوت میکردم بیام کلاسامو نمیتونستم بذارم دانشگاه.
آیا از طرف مدیریت شبکه ملی نابینایان اصلا به شما اطلاع داده شد که اساسا با استعفای شما موافقت شده یا نه؟
والا یکی دو بار از من خواستم، گفتم من نمیتونم اون فعالیت داشته باشم که بتونم بیام تهران برگردم، چون 12 ساعت حداقل راهه. بحث به لحاظ اقتصادی هم غیر از آقای شادکام هیچ کسی با ما
هیچ حمایتی صورت نمیگرفت. بله
صورت نمیگرفت.
تشکر میکنم از دکتر بیژن ذوالفقار نسب، مؤسس و بنیانگذار بنیاد خیریه ذوالفقار نسب که خدمات شایان توجهی رو به جامعه نابینایان در استان کردستان دارن میدن. آقای دکتر خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و همچنین اگر دیدین آقای شادکام و ارادت ویژه ما و
چشم
استانمونو بهشون برسید.
حتما ارادتمندم، خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با یکی از اعضای سابق هیئت مدیره شبکه ملی نابینان شمنا. آقای مهندس، همونطور که دکتر اشاره کردن، هیچ حمایتی از سوی سازمان بهزیستی برای اینکه به عنوان مؤسس در واقع این شبکه صورت نمی‌گرفت از اعضا، حتی در بدیهی ترین سطوح که ایاب ذهاب این عزیزان بخواد باشه. از طرف دیگه هم مدیریت شبکه هیچ وقت جلسه‌ای نذاشته رسما از سوی هیئت مدیره به ایشون مکتوب اعلام نشده که با استعفای ایشون به عنوان خزانه دار موافقت شده یا نه. من فکر می‌کنم در واقع همین چالش ها بود که نهایتاً باعث شده شبکه نابینایان الان به این روز برسه و ما شاهد باشیم که 4 نفر از اعضای اصلی استعفا بدن. صحبت‌های پایانی شما رو در این بخش می‌شنویم. مباحثمون رو درباره شبکه شمنا در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد.
و آقای دکتر ذوالفقار نصر که استعفا دادن، 4 نفر از اعضای هیئت مدیره از 7 نفر استعفاشون مشخص شد. کلاً هیئت مدیره دیگه از رسمیت افتاد. اکثریت اعضا استعفا دادن، شد 3 نفر. حالا سوال این هست از دوستان عزیز شبکه شمنا که اگر واقعاً شبکه‌ای به نام شبکه نابینایان وجود داره به نام شمنا، کارم نداریم که چه فردی مدیریت اونجا رو به عهده داره. هدف ما این هست که اگر شبکه‌ای وجود داره، شبکه باید حمایت بشه، باید با قدرت مطالبه گری بکنه، پیگیر مطالبات دوستان نابینا باشه، اونم به صورت قانونی. غیر قانونی ببین، ملاک ما اساسنامه هست. اگر ما صحبتی می‌کنیم دوستان ناراحت نشن از اینکه چرا صحبت کرد. ما میگیم کارمون باید قانونی باشه. حالا اینجا بهزیستی میگن آقا مجوز نمیده. خب اگر بهزیست مجوز نمیده، بهزیستی باید اینجا تکلیف خودش روشن بکنه. یا شبکه مجوز میتونه بده مجوز که اجازه قانونی نداره، خب وزارت کشور این کارو بکنه.
آیه مهندس اگه اجازه بدید این بحث مهمو بذاریم برای برنامه بعد و باز گفتگو خواهیم کرد با یکی دیگه از اعضای مصطفی هیئت مدیره شبکه شمنا. من تشکر میکنم از قائم مقام محترم انجمن نابینان ایران. در این بخش از حضور شما خداحافظی میکنیم. یه فاصله بگیریم. اشکان میاد و برنامه را ادامه میده. در برنامه بعد مجدداً بررسی خواهیم کرد سایر چالش هایی که الان پیش روی این شبکه قرار.
نقطه پایان، آخرین نقطه از 6 نقطه. ما یواش یواش به نقطه پایان نزدیک میشیم.
نقطه پایان.
یه جوری بارون زده، هنوز نرفتی، حالم بده، کجای رایی بگو تو این هوا.
نقطه پایان.
بله، به نقطه پایان برنامه 6 نقطه رسیدیم. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید در 402 قسمت از 6 نقطه. تا عصر فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. عصرتون بخیر. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پنج شنبه رو باید به یاد آنان که نیستند و به احترام خودمان، به احترام خودمان که در نوبتیم، پاس بداریم با چای، با کیک، رو در رو، در نهایت عشق.
امضا اشکان آذرماسوله، 1 نابینا، رادیو تهران، 6 نقطه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه و شنونده شبکه رادیویی تهران هستید. لطفاً با ما باشید، چرا که برنامه‌های متنوعی همکاران من تدارک دیدن که تقدیمتون بکنن. البته که پنج شنبه که میشه، هر پنج شنبه هر هفته ما آدم‌های زنده، اونایی که در قید حیاتیم، گرچه به هم سر می‌زنیم اما کاش به یاد رفتگان هم باشیم، یادی بکنیم از اونها. این لحظه رو، این جملات رو بهانه می‌کنم برای اینکه سلامی بفرستم به عزیزانی که دیگه بر روی این زمین حیات و زندگی و زیست، فرصت زیست ندارن. امیدوارم که در آسمان ها شاد باشن. با ما باشید، اینجا رادیو تهران.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
صدای شهر.
به نام خدا و درود به شما شهروندان تهرانی، به بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران خیلی خوش آمدید. در دهمین روز آبان ماه 1403 به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش عصرگاهی صدای شهر همراه شما این با بخش‌های 5 دقیقه‌ای اخبار ترافیکی و خبرهای شهری به ویژه در حوزه حمل و نقل و ترافیک، و باعث افتخاره که ما را همراهی بفرمایید. ترافیک بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا بولوار چوب تراش، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید حکیم از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بولوار تعاون، همینطور بزرگراه جلال آل احمد در مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، خیابان انقلاب اسلامی در مسیر غرب به شرق از خیابان فلسطین تا خیابان ابن سینا، همینطور شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان شهید گلشندوز تا خیابان خاوران، بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی، بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان آزادگان تا خیابان شهید رحیمی، مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی از میدان آزادی تا میدان فتح، و همینطور بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا خیابان مرتضوی از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای محمد رضا گویا، جناب آقای مهندس محمد رضا گویا، مدیر ارتباطات ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران. جناب آقای گویا سلام، عصر شما بخیر.
منم خدمت شما جناب تهرانی و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدا قوت. آقای مهندس، از آخرین اخبار و رویدادهای حوزه در واقع معاینه فنی خودرو برامون بگید لطفاً.
بله حتما. عرضم به حضور شما که البته اگر اجازه بدین در واقع من خودروهای مشمول معاینه فنی رو در ابتدا اعلام بکنم.
بله.
حال طبق قانون در خودروها از زمان تولید 4 سال خودروهای شخصی از انجام معاینه فنی معاف هستند. در حال حاضر در واقع خودروهای آبان ماه 1399 و ما قبل و همچنین خودروهای در واقع وارداتی تولید نوامبر 2020 در واقع از معاینه فنی معاف هستند. اصلا با حضور شما که من الان از خبرهای جدید در واقع معاینه فنی خدمت شما بگم که حالا به شهروندان هم مطلع بشن، ما الان تقریبا همه مراکزمون از 7 صبح تا 6 بعد از ظهر فعال هستن.
بله.
و 2 تا از مراکزمون به صورت فوق‌العاده مرکز شهید آپشن از دماوند تا ساعت 8 شب در واقع آماده خیلی شهروندان هستن. فقط من خیلی تاکید دارم، ما معمولا در 6 ماهه دوم سال میزان مراجعاتمون هرچی به ماهای انتهای سال نزدیک میشیم میزان مراجعاتمون افزایش پیدا میکنه. در حال حاضر مراکز بسیار خلوت هستش و واقعا در کمتر از نیم ساعت شهروندان با مراجعه به مرکز شهر تهران در واقع میتونن خدمات رو دریافت کنن. سعی بکنن در حال به ماهای انتهای سال در واقع این رو با کنن و هرچی زودتر مراجعه بکنن که انشالله.
علت این افزایش در 6 ماهی دوم سال رو میفرمایید آقای مهندس؟
از موضوع شما، ما معمولا 2 ماه حالا انتهای سال یه مقدار وضعیت مراجعاتمون بیشتر میشه. چه حالا تشدید آلودگی هوا اون بحثی هم که داریم، این خواه معمولا مراجعاتمون در 6 ماه دوم بیشتر میشه و حالا از این لحاظ شهروندان نهایت همکاری دارن و مراجعه انجام میشه.
بسیار متشکرم. ما در واقع امروز هم بخش عصرگاهی داره به همین مسئله میپردازه، در واقع بررسی معاینه فنی خودروها و دیگر وسایل حمل و نقلی در تهران، و ما میخوایم این قول رو از جناب علی بگیریم تا در واقع ساعت 8 شب که در خدمت شهروندان هستیم، مردم عزیزمون شهروندان تهرانی با در واقع صدای شهر با 88-82-301 سوالاتشون رو در واقع مطرح کنن. این قول رو از شما میخوایم بگیریم که پاسخگوی شهروندان عزیز باشین و اینکه کدام یک از همکاران محترم شما پاسخگو خواهند بود.
بله حسن، ما در خدمتتون هستیم. آقای مهندس آرش میرزانی از مدیران مرکز مهندسی حالا که در واقع به صورت مشغول به کار هستن، ما انشاءالله در خدمت ایشون هستیم که بتونن سوالات شهروندا رو در واقع پاسخ بدن.
بله بسیار متشکرم از شما جناب آقای مهندس محمد رضا گویا، مدیر محترم ارتباطات صدات ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران. بسیار سپاسگزارم ازتون که در این گفتگو شرکت کردید. در بخش‌های بعدی حتما در خدمت همکاران شما خواهیم بود.
خدا نگهدار.
شما تا بخش بعد 16:25 بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین